الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قبل از اینکه من وارد بیان مرحوم مجلسی بشم، تتمه بیان مرحوم مجلسی در ذیل روایت اول باب معرفت الامام و رد الی، در بحث سندی دیروز من عرض کردم محمد ابن فضیل، گفتم مراجعه کنید چون در محمد ابن فضیل خلافه. خب منظور این است که محمد ابن فضیل مشترک هست بین افراد ضعیف و موثق. خب ما از چه طریقه بتوانیم این مشکل را حل کنیم؟ خب کتاب مرحومای خویی که عمده، یعنی یکی از شاهکارهای این کتاب، از امتیازات این کتاب تمیز مشترکات. خب این مفصل میشه. اگر توانستید از طریق کتاب مرحومای خویی یا عقبتر برگردید کتاب مرحوم اردبیلی جامع الروات یا کاظمی، اون کتاب چی اسمشم یادم رفت، کتاب مرحوم کاظمی، اشتراک در بیارید فبها و نعم. و اگر نتوانستید از اشتراک از طریق راوی و مروی ان، اگر نتوانستید از اشتراک در بیارید، خب این شخص میمانه مشترک بین الثقه و ضعیف. خب حرف مرحوم مجلسی میشه دیگه، روایت قابل بله. خب ثابت ابن سیرفیه، او سیرفی کیه؟ باز کنید اون دیگه نقل. بله همین کی رحمش کرده؟ ابن الغزایری. کی؟ توسی فهمود رومیه بالغلو؟ خودش که نمیفهمد. یورما. خب حرف خودش اون نی. خب مشکل نداره. احتمالا همون حرف ابن الغزایری باشد. خب آقای خویی چی میفرمود؟ سیرفی را پیدا کن. کی گفته؟
همین ظاهرا مرحوم شیخ فهمید که میفهمد رجالش و عدم و عیزن و اخرى من از هیجا گفته که من اصحاب صادره، یه جا فهمید من اصحاب کاظمه، قائلا محمد بن فضیل کوفی الازدی ضعیف.
خب
و عدم و البردی من اصحاب صادق علیه السلام، قائلا محمد بن فضیل الازدی سیرفی عربی و کوفی.
خب
ولی شون میفهمد عبور ید هر متبارات شیخ توصیف او محمد بن الفضیل بالعزلی فی جمعی حاضر موارد و بالکوفی فی موردن که ان محمد بن الفضیل الازدی رجل واحد ادرک صادق و الکاظم و الرضا.
خب
مرحوم نجاشی هم چی؟
نه آقای خویی چی میفهند؟ بالاخره جمع بندی سقط یا سقط نیست؟
ما چیزی نیدیم
و متحسر بخیر. خب بخوانی بسیار شما چیز پیدا نکردید. این آقا دو تا مشکل دارد. اگه مشکل اولش ما بتونیم ازش اغماز کنیم، مشکل دوم میمونه. مشکل اول رمی به غلو. حالا ما صغرن کبرن بحث کنیم. اولا صغرن ممکن این حرف را ابن الغزایری گفته باشه. خب کبرن این است که بعضی چیزایی که اون روز میگفتن غلو، امروز جزء بله اعتقادات هم هست. پس ما این مسئله غلو را به این راحتی نمیتونیم اینجا بپذیریم. بفهم طبق مبناش اصحاب الفقهاء من الفقهاء
من الفقهاء و رؤساء
الاعلام. آخرش خودش چی میفرماد؟
الا ان ذلک معارض به ما عرف من تصنیف
شیخ تفوت. خب ببینید دو تا مشکل الان داره. یکی مشکل، حالا برگردیم باز بحث رجالی شد، کسانی که تازه تشمیرن، بحث سندی همون روایت اول کافی شریفه که عرض کردم محمد ابن فضیل رو شما مراجعه کنید، مختلفون فیهه. خب آقا مراجعه کردم به این نتیجه رسید شده که محمد ابن فضیل در این، چون چند تا داریم ولی در اینجا مراد سیرفیه، درست؟ چون این است که از ثابت ابن دینار، ثابت ابن دینار هم ابو حمزه سمالیه، همون است که از ابو حمزه سمالی روایت نقل میکنن. خب سیرفی ازلی دو تا مشکل دارد. یک، رمیه بالقلوب، رمیه بالقلوب شما اگر نپذیریم یا صغرن یا کبرن میمونه. مشکل دوم چیه؟ تضعیف شیخ طوسی. این تضعیف شیخ طوسی معارض است با دو تا مسئله. یک، توثیق ابن قولوه. ابن قولوه ایشون رو توثیق کرده است. کجا؟ در مقدمه کامل زیاد. این شد علی المبنا. نه، ایشون است که از ابو حمزه نقل میکنن. خب ببینید اگر ما توانستیم به قرینه راوی و مروی عام تثبیت کنیم که ایشون همون سیرفیه، این سیرفی توثیق دارد و تضعیف هم دارد. تضعیفشون دوتا بود، تضعیف شیخ و مسئله ابن الغزایری، توثیقش هم یک ابن قلوه، دو فرمایش مرحوم شیخ مفید است که من الفقها، عبارت چه بخوانید؟ من الفقها المعتمد، که یعتمد علیهم. تموم شد. اصلا مراجع، این جزء مراجع دین ما بوده، جزء کسانی است که بالاخره ازش فتوا میگرفتیم، احکامش هر ازشون میگرفتیم. خب نمیتونیم بگیم، نمیتونیم بگیم مستقل بر، نه مستقل. خب حالا اما رجال ابن جه کامل زیارات را که خودشون برگشتن از مبناش، البته ما برنگشت هست، اما مسئله من الرؤسا اینو مرحوم صاحب قاموس اشکال میکنه. میفهمد که شما شیخ مفید جزء رؤسا و اصحاب الفتیا کسانی رو نقد که اصلا مسلمن مردودن، لذا ما به حرف شیخ مفید نمیتونیم اعتماد بکنیم. البته فرمایش مرحوم قاموس هم، صاحب قاموس هم مورد اشکاله. حالا اونجایی که قطعا مورد بحث است ما از اون رفعیت میکنیم. بالاخره شیخ مفید داره شهادت میده، میگه اینها از شخصیت های مرموع مورد، بالاخره مرموز که بگیم در زبان فارسی چیز بدی است، اما در زبان عربی یعنی کسانی است که رمز هستن، شعارش یه هستن. الان شهادت شیخ مفید و شهادت ابن قولوه، این دوتا با شهادت شیخ طوسی تعارض میکنه. اگر توانستیم ما ترجیح بدیم فبها و نعمت، و الا این شخص میماند، نتیجهش این میشود که دوتا تعارض تساقط میکنه و این شخص یبقا علی جهالته، روایت از ناحیه این شخص قابل حل نیست. همون است که مرحوم شیخ بزرگوار ما مجلسی فرمودن ضعیفون اگر به اعتبار ابن فضیل باشد، ولی تکرار میکنم ضعف سند هیچ ضرری به این متون نمیزنه. این متون متواتر معنوی، حالا خواهید دید 14 روایت اینجاست و سه برابرش هم در کتاب‌های دیگر است، اصلا مشکلی ندارد. خب آقای خویی هم که نتیجهشون همین فرمودن دیگه، یا نه آقای خویی هم در آخر چه فرمودن؟ فرجلو چرا جنب دیگه، خب بعدش یه تقمید و ثاقته همین شد دیگه، فلا یعتمد علی روایته. این حرف آقای خویز، این تعارض کرد با اون، بالاخره وثاقتش ثابت نشد، به روایتش هم نمیشه اعتماد کرد. خب برگردیم بحث رجالی. بله تعارض بنداختن بین فرمایش جعفر ابن قلوه از یک طرف و شیخ طوسی. نه خیر، جعفر ابن قلوه خب تأیید میکنه و شیخ مفید این دوتا، از اون طرف هم شیخ طوسی، یعنی دوتا توثیق با یه تضعیف تعارض کرد. نه دیگه، تعارض بالاخره تساقط، تساقط کرد، لم تثبت وثاقته دیگه. نه تضعیف، این مبانی را باید ببینیم، مبنای شیعه رو میگید یا مبنای اهل سنت رو میگید؟ مبنای اهل سنت 4 تا 5 تا قول درش هست، 4 تا قول اساسی، یه قول مال ابن حجره. بله اقوالشون هست، بعضی از اقوال اشاره میکنم که اگر جرح تضعیف، یعنی جرح با تعدیل، اینا ببینید لکنوی مفصل بحث میکنه، جرح با تعدیل اگر تعارض کرد بالاخره کدام مورد پذیرشه؟ بعضی گفتن جرح مفسر اگر باشد بر تعدیل مقدمه، بعضی گفتن که تعدیل مفسر بر جرح مقدمه، بعضی هم بالاخره هر دو رو گفتن باید مفسر باشد، بعضی گفتن نه لزومی ندارد. اینا خلاصه قول اول، ظاهرم قول مشهور بین اهل سنت است. خب اون وقت با یک مشکلی هم برخورد میکنن که اگر جرح باید مفسر باشد، پس باید فاتحه کتاب رجالتون رو باید بخونید. چرا؟ بله؟ چون خیلی هاش اصلا تفسیر نشده. جرح مفسر یعنی چی؟ یعنی بگه چرا. مثلا ضعیفون لانه یشرب الخمر، ضعیفون لانی سمعت الغناء من بیته. چون باید بگی، تفسیر کنی، چون اگه تفسیر نکنی ممکن است یه چیزایی به نظر شما ضعفه، به نظر دیگران ضعف نیست. ضعیفون لانه یشرب النبیذ، خب نبیذ رو ممکن است مثال میخوام بزنم، ممکن کسی بگه اصلا اینا اشکالی ندارد. بله ضعیف لانه کان یاکل فی الطریق، تو را دیدمش که بالاخره بله یک چیزی غذا میخورد، ساندویچ به قول معروف میخورد تو را. خب این شد دیگه مشکل داره. بله ممکن است بگم بله این خلاف مروت و از عدالت طرف را ساقط میکنه. خب ضعیف لانه یرکب الدراجه، دیدم دوچرخه سواری میکرد، این مشکل داره. خب اینا رو باید بیان بکنم و الا جرح مبهم مقدم نیست. اینا بالاخره مبانی است که نقل میکنم، اما ظاهرا در بین ما اینجوری نیست که مثلا باید جرح مفسر باشد، مفسر هم نباشد، نیازی به تفسیر نیست. خب این بمانی، این چهار تا مبنایی که اهل سنت دارن زیرا به کتابای رجالشون زده میشه، خلاصه آقای ابن حجر به کمکشون آمده یه مبنای پنجمی را برای حل این مشکل، که دیگه الان وقت و جای این حرفا نیست. برگردیم سراغ بحثای خودمون. خب عرض شد که روایت اول من سریع بخوانم. امام باقر فرمودن انما یعبد الله من یعرف، کسی که خدا را میشناسد، اما من لا یعرف الله فانما یعبده هکذا، با اون پنج بیانی که عرض شد. بالاخره یا کور هستن یا طرف چپ میرن یا پشت سر، بالاخره یعنی پشت به قبله حرکت میکنن، علاین صراط مستقیم نمیرن. خب بعد بهشون عرض کردم که فما معرفت الله، معرفت خدا چیه؟ امام فرمودن که تصدیق الله عز و جل، یک تصدیق رسوله، این دو، و موالات علی ابن ابی طالب، این سه، و الائتمام یعنی پیروی از آقا و بله ائمه هدا، این معنی معرفت اینه. در اینجا مرحوم مجلسی عرض کردیم بیان دارن. به اینجا رسیدیم که چرا تصدیق به رسول و موالات ائمه را جزء معرفت خدا قرار داد. برای چی؟ اینجا ایشون بیان دارد. می فرماد که انما ادخل التصدیق بالرسول و موالات الائمه و البراءه من اعدائهم، اینو قرار داد فی معرفت الله. چرا؟ چون معرفت خدا شرطش اینه. اون حدیث متواتر، حدیث چیه؟ سلسله تل بله ذهب به شرطها و شروطها، انا من شروطها، من اراد الله بدع بكم، شرط معرفت خداوند عز و جل. شرط معرفت خدا معرفت این بزرگواران است. یا اینه یا این یک بیان. بیان دوم، لان من یصدق بتلک الامور، کسی که تصدیق به نبی نداشته باشد، تصدیق به امیر مؤمنین نداشته باشد، پیرو به امیر مؤمنین نباشد، پیرو به ائمه هدا نباشد، براءت از اعدایشون نداشته باشد، این خدا را به صفات کمالی از لطف و حکمت و رحمت نشناخته است. خدا را درست نشناخته. اونی که علی را نشناسه، ائمه را نشناسه، پیامبر را نشناسه، که پیامبر از طرف خدا مرسل است، علی ابن ابی طالب وصی رسول خدا است از طرف خدا، خب این سلسله مراتب را نشناسد، در واقع با صفات کمالی خداوند عز و جل از قبیل لطف و رحمت و حکمت آشنا نشده است. خب تمام این دو تا بیان. حالا اینجا میان موالات را بیان میکنن، معرفت ائمه به موالات. موالات یعنی چی؟ و موالات الائمه متابعتهم، باید از اینا پیروی کنید. این نشینن بگن ما محب اهل بیتیم، کیه که محب جز نواسب، که اونا از دین اصلا مسلمون نیستن، و الا تمام مسلمین شیعه و سنی همشون نسبت به اهل بیت ارادت دارن. کیه که میتونه منکر بشه بعد خورشید رو، مگر کسی که بله کور باشه؟ محبت اهل بیت، به قول ما یک جلسه داشتیم در سیستان بلوچستان با برادران اهل سنتمون، خب همه امضا کردن، امضاشون هم من دارم، که محبت اهل بیت جزء دین ماست، امضا کردن. و کسی که محبت اهل بیت نداشته باشد مسلمان نیست. امضاشون هست، ولی آیا صرف محبت؟ این نیست. بله حدیث ثقلین، ما ان تمسکتم بهما، خب چی شد؟ استعمال لفظ در اکثر از یک معنا میکنید، تمسک را نسبت به قرآن میگید چی؟ محبت قرآن. سوال، ما ان تمسکتم به قرآن یعنی چی؟ محبت قرآن، عمل به قرآن. خب چی شد به اهل بیت که میرسید میگید یعنی محبت؟ نه، محبت نیست. محبت امرست، شکی درش نیست. ما نمیتونیم بگیم که یک لفظ است در دو تا معنا به کار. تمسکتم، این تمسک در قرآن به معنای عمله، همین تمسک تو همینجا آمده به معنای محبت. نه، این نیست. محبت مسلمه، ولی فوق این حرف هاست که مسئله متابعت. خب متابعت یعنی چی؟ به تسلیم الامر الیهم. از بحث فرق میشه؟ با اون بند خدا دو سه ساعت بحث میکردیم، ای تأکید میکرد که ما محب اهل بیتیم. گفتم ما این منتی نیست که سر ما یا دیگران بگذارید، باید محب باشید، ولی آیا فقط محبت مراد بوده؟ متابعت، گفت متابعت هم میکنیم. گفتم نشانم بدید تو کجای فقهتون به امام جعفر و صادق تمسک میکنید؟ تو کجای فقهتون به اهل بیت تمسک میکنید؟ بعد حرف طرف مقابل آوردم از علمای اردن، گفتم ببینید از علمای خودتون این چی میگه؟ میگه ما اصلا به فرهنگ اهل بیت اعتنا نمیکنیم مگر در دو جا، در مقام گله مندی داره خودش از علما اهل سنت از گله میکنه از علما، میگه وضع ما اینه که اصلا به فرهنگ اهل بیت چه در فقه چه در تفسیر چه در حدیث چه در اصلا معارفشون رو ما گذاشتیم کنار مگر در دو جا. یک، اون جایی که خواسته باشیم شیعه ها را محکوم کنیم، میگیم قال علی بن الحسین، قصه ابو جهل را میاریم، قصه ازدواج امیرالمومنین را با دختر ابو جهل را میاریم، بعد میگیم کی گفته؟ علی بن حسین. قصه اینم دارم چیا افضلیت فلانی و فلانی بر امیرالمومنین میاریم، میگیم کی گفته؟ محمد حنفیه گفته، برای محکوم کردن شیعه یا برای اثبات مبنای خودمون. ببینید در مقدمه فقه العال این مطلب آمده، حالا این صرف دوستی اون مطلوب نیست، اون که مسلمه باید همه دوست داشته باشه. خب متابعت یعنی چی؟ و متابعتهم یعنی تسلیم الامر الیه، ولی امرت شما، امور ما دست شماست، بالامامه و اتخاذهم ائمه و الاقتداء بهم و الانقیاد لهم، دیگه چی بگه بیش از این؟ معرفت ایناست، و البراءه من اعدائهم، بله الاعداء المفارق عنهم اعتقادا، ببینید نه فقط چی میگن سر زبان باشد، اعتقادمون این باشد، اعتقادا قلبا یک و لسانا این دو و اطاعتا، هم قلب و هم زبان و هم عمل. اون جمله رو من یادم نمیره بین دو پرانتز برمیگردی که از اهل سنت به عمر سعد میگه، میگه عمر سعد تو روز عاشورا نماز خوندی؟ عباد میگی آره. تشهدم به جا آوردی؟ لابد میگی آره. تو تشهد گفتی اللهم صل علی محمد و آل محمد یا نگفتی؟ حتما میگی گفتم. تو میدونی آل محمد کیه؟ میگه تفسیر خودمون نگاه کنید، آل محمد یکیش حسینه. تو گفتی اللهم صل علی حسین و آب بروش بستی؟ تو گفتی اللهم صل علی حسین و اون برنامه رو پیش آوردی؟ بگذاریم. خلاصه وقیل، اینم یک بیان دیگر. بیان دیگه مرحوم مجلسی، چرا گفتند معتبر است، لازم است معرفت امام؟ میگه انما اعتبر معرفت الامام فیما لا تتم العبادت الا به، میگه جاییست که عبادت بدون معرفت اصلا اون عبادت محقق نمیشه. خب چرا اونجا معرفت لازمه؟ لأنه ما لم يعرف یا يعرف استناد الامر والنهي والطلب اليه لا يكون العمل عباده. امر امر عبادیه، تا ندونی این دستور از جانب خداست عبادت محقق میشه؟ امر از جانب خداست، نه از جانب خداست، تا این ندونی عبادت محقق نمیشه. بعد خب از کجا ما بفهمیم این امر از ناحیه خداست؟ میگه شناخت این که این امر از ناحیه خداست، انما تحصل تلک المعرفه بالاخذ من الحجه، حجت رو باید بشناسی، حجت بشناسی، مقامش رو بدونی، که بعد این بدونی این امری که این میکنه، نهی که از این صادر میشه، این از که صادر شده از خدا شده، چون عمل عمل عبادیه، تا استناد این دستورات به خدا بر تو روشن نشود عبادت درست نیست. کی استناد این؟ او وقتی که بشناسی امام را و امر و نهی رو بدونی از اوست، یعنی از خداست. خب و انما تحصل تلك المعرفه بالاخذ عن الحجه و ما لم يعرف الحجه. ببینید بله، دعای معروف اللهم عرفني حجتك، فانك ان لم تعرفني حجتك چی ولا تعني. خب من تا حجتو نشناسم از کجا بفهمم که این امر و نهی از ایشونه و امر و نهی از ایشون از جانب خداست و این عبادته؟ اینا رو باید بدونم. و ما لم یعرف الحجه امتنع الاخذ عنه. نشناسی که نمیتونه ازش اخذ کنه. شما الان ببینید امام جعفر صادق راوی من الروات در همین حد، بازم خدا را شکر که امام جعفر صادق در حد یک راوی پیامبر اکرم را در حد بله یه مجتهد نگاه کنید. کتاب اعلام الموقعین ابن قیم جوزیه شکار میکنه اجتهادات النبی. پس وحی چی شد؟ نه این اجتهادات، این اجتهادات رو میگید تا اجتهادات خلافکار دیگران هم چیکار کنید؟ درست کنید. بدعت دیگران هم درست کنید. اسمش نذارید بدعت، بگید چی؟ اجتهاد. خودش میگه بدعت، نه تو بگو اجتهاد. خب مخالفت مجتهد با مجتهد دیگه ضرری نمیزنه، حرف های قوشی. خب یه کسی که مقام پیامبر میاره تا مقام امر عاص و نمیدونم زید ابن ثابت و کذا و کذا، خب طبیعیه امام صادق میشه راوی من الروات. بازم اگر همین حدم قبول داشته باشید روایتش رو نقل بکنید، بازم ما حرفی که عرض کنم. ولی مراجعه کنید گله سید مرتضی را. گفتم دیروز در درس یا نه، گله سید مرتضی را در اول انتصار نگاه کنید. چقدر ایشون گله میکنه، چرا اینجوری با روایات ما برخورد میکنید، چرا اینجوری با فقه ما برخورد میکنید، چرا اینجوری با ائمه ما برخورد میکنید، چرا اینجوری با بالاخره فقه ما رو میزنید کنار، میگید شاذ. خب خودتونم شاذ دارید، ابو حنیفه هم فقه شاز دارد، نمیدونم مالک هم فقه شاز دارد. حالا اگر بگید مالک ابو حنیفه فقه شازش اهل کوفه همراهش هستن، نمیدونم اهل مکه با اهل مدینه با مالک هستن، خب ما هم بگیم که فقه، اگر فقه ما منفرد باشد، اولا منفرد که نیست، اگر هم باشد امام صادق همراه ماست، امیرالمومنین همراه ماست. خب بیایید شما امام صادق رو در لعقل رتبه ابو حنیفه قرار بدید، فقه ما در اون رتبه قبلید. اما نه، گلشون رو ببینید خیلی بالاخره عالمانه وارد شده امام. بله مرحوم مجلسی میفهمد که فیجب علی من یرید ان یعبده امام، باید امام را بشناسد، چون امام باید بر سر او باشد. فعلیه معرفت الامام، باید امام تا امام را نشناسه تمام عباداتش به همه. خیلی قشنگ اینجا استدلال میکنه. خب چجوری امام را بشناسه؟ با این بیانی که فرمودن کما یجب علیه اقرار به تعالی، همونطوری که اقرار به خدا واجب است، معرفت و اقرار به بله پیامبر اکرم و ائمه واجب است. از اینجا نشأت میگیره حرف کسانی که میگن اینهایی که امام را نمیشناسن بله عباداتشون چی داره؟ مشکل داره. از اینجا نشأت میگیره حرف مرحوم صاحب حدائق که من در آخرهای جلسات حرفشون رو نقل میکنم، که بالاخره تشویق میکنن در قبول عباداتشون چون امام را نمیشناسن. روایت بعدی رو سریع عرض بکنم. روایت دومی معلق بن عن الحسین زن ابن سعید اهوازی است، عن معلق یعنی معلق ابن محمد، عن الحسن ابن علی، عن احمد ابن عائض، عن ابیه، عن ابن اذینه قال غیر واحد. روایت مختصره. ان احدهما یا امام باقر امام صادق انه قال لا يكون العبد مؤمنا. ممکنه مسلمان باشد، مؤمن نیست. حتی یعرف الله و رسوله و الائمه کلهم و امام زمانه. امام زمان بشناسد. فقط شناخ؟ خب شناخ یعنی چی؟ یعنی این و یرد الیه امام زمان و یسلم له ثم قال کیف یعرف الاخر و هو یجهل الاول. حالا بیان خواهیم کرد آخر یعنی امام زمان چجوری امام زمان را بشناسد، امام قبل را نشناخته. بحث سندی مرحوم مجلسی میفهمد که ضعیفون علی المشهور. حالا ضعف از ناحیه کیه؟ ظاهرا معلا باشد. معلا ابن محمد نجاشی فرموده مضطرب الحدیث والمذهب. هم مذهبش هر روز یه بالاخره یه اعتقادی فکری داره، هم حدیثش مشکل داره، استراب داره و هم مذهبش اشکال داره. خب من رو مای خوی توصیفش میکنم، میفهمد که استراب حدیث مشکلی ندارد، استراب مذهب با وساقت ممکن است کسی اصلا اهل سنت باشد، مثل نوفلی، مثل سکونی، مثل غیاس ابن ابراهیم، حفص ابن غیاس، خیلی داریم اهل سنت هم، ولی ثقه هست. ملاک وساقت. خب جلد 18 258 مراجعه بکنید. خب اما نسبت به بیان این حدیث مرحوم مجلسی اینجا یک بیان جالبی دارن. بله باز همون بیانات قبله، ولی این یرد الیه و یسلم له در اینجا مطلبی داره. میفرماد که این عبارت از امام بیان لجهت الاحتیاج الی معرفت امام زمانه. چرا ما باید امام زمان خودمون را بشناسیم؟ برای این است که به او برگردیم، او را مرجع قرار بدیم، در برابر او تسلیم باشیم. و کیف یعرف الاخر با یجر اول اشاره به این است که سبب اعتبار معرفت ائمه است، سبب توقف معرفت امام زمان علی معرفت سابقین. یعنی تا اونها را نشناسه امام زمان را نمیشناسه. خب چرا امام زمان باید بشناسد؟ این کلمه بگم دیگه عرضم تمام. میفرماد که لأن امامت کل لاحق انما هو بنصل چی؟ سابق. خب وقتی که تو سابق و نشناسی چطور اینایی که میان منکر میشن بالاخره امام دوازدهم را، اینا روشون نمیشه، اینا امام دوازدهم منکر نشدن بلکه کل منکر شدن. همین فرمایش امام رضاست، من انکره واحدن منا فکأنما، بالاخره انکر همه. ایشون میفهمد که چرا بالاخره، چون لاحق بستگی به سابق دارد. او ان طریق المعرفت واحده، یک راه ما داریم. فلو علم امام زمان، اگر امام زمان با معجزه شناخت، فقط تواترت المعجزات من السابقین، اگر این شناختی اون را هم شناختی. و اما ما و اما خب چرا ما باید امام زمان رو بشناسیم؟ این کلمه است. چرا امام باید بشناسیم و چرا در ایمان دخالت دارد؟ اگر نشناسیم ایمان نداریم. فلی ما تواتر عن النبی من مات ولم یعرف امام زمانه مات میت جاهلیه. یک نکته هم دارم که من در فردا ان شاء الله اشاره خواهم کرد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.